بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در فرع پنجمیه که در مقام محل بحث واقع شده است، اون جایی است که شخصی اقرار می کند به ملکیت عینی لشخص آخر، میگه این کتاب مال زید، ثم یقر که نه مال عمرو. فقها فتوا دادن که کتاب را به زید میدن طبق اقرار اولش و قیمت کتاب را به عمرو میدن طبق اقرار ثانی. اقرار العقلاء على انفسهم جایز. خب اینجا هر کدام از مقرلها علم پیدا نمی کند، احتمال میده مال خودش باشه، اون مشکلی ندارد. هر کدام از مقرلها، زید در کتاب، عمر در قیمت کتاب، تصرف میکنه، احتمال مصادفت واقع را میده. یکی از اینا خلاف واقع عرض کردیم، این اثری نداره در حق دوتا شخص، اثری نداره. ولیکن ربما شخص ثالث میاد هم کتاب و هم قیمت کتاب را تحت سلطه خودش قرار میده، حالا از اونا میخره، از اونا اذن میگیرد، علم اجمالی پیدا میکنه که تصرف در یکی از اینا حرامه. نمیشه یک کتاب ملک دو نفر باشه که به تمامی. علما مقتضای فتاواشون اینه که شخص ثالث میتونه در هر دو اینها تصرف بکند و هازا رد عن العلم الاجمالی، بلکه میتونه شخص ثالث این دوتا را به هم زمیمه بکنه، هم کتاب هم پول و کتاب را بده یه جاری بخره. مقتضای فتوای علما اینه که اون جاریه را مالکه، وقتش جایزه، با اینکه علم تفصیلی داره که وقتش جایز نیست، ما همش مال خودش نیست که. پس در این فرع هم رد شده است از عمل به علم اجمالی بلکه تفصیلی. جواب دادن از این فرع، تارتن بین که اصلا اقرار دوم نافذ نیست. دوم اول که گفت این کتاب مال زیده، مال زید شد، اقرار العقلاء على انفسهم نافذ. دوباره آمد گفت که مال عمرو، اقرار به مال زید شده دیگه، اقرار على غیره، بر نفس نیست که. مال مردم رو میگه، مالی که ملک زید شده میگه مال عمرو، اقرار علل غیره، اقرار علل غیر نافذ نیست. صاحب جواهر جواب داده گفتن نه، اطلاقات میگیره اقرار العقلاء علی نبوی، اقرار العقلاء علی انفسهم، اینم علا انفس هده یه قیمت شه مثلا باید بده، چیزی جور ادعا کرده. ولیکن بعضی علما دیدن که نه، این ادعای صاحب جواهر ناتمامه، این جواب صاحب جواهر از این شبهه ناتمامه. شبهه میگه اقرار دوم نافذ نیست، چون اقرار کرده به ملکیت چیزی که مال غیر شده، این اقرار علی نفس نیست، این اقرار علی الغیره. آمدن این جواب دیگه ای دادن، گفتن که این اقرار دوم نافذه و علل غیر نیست به این بیان. وقتی اقرار میکنه که این کتاب مال امر است، یک مدلول مطابقی دارد که مال امر. این اقرار علل غیر یک مدلول التزامی داره که اگر نتونم این کتاب را بدم باید قیمت شمال اونه. مدلول التزامیش اینه که وقتی کسی میگه این کتاب مال امره، اولا خودش را پس باید بدهم و اگر که نه قیمتش به گردنم هست. چون اقرار اول کرده خودش نمیتونه بده، طبق اقرار اولش مدلول التزامیش باید عمل کنه، قیمتش باید بدن. اقرار کرده که عند عدم امکان رد العین، عند اتلاف این مال، قالو حکمن من ضامن قیمت شدیم، بین اقرار کرده، اقرار کرده بر عین و اقرار کرده بر قیمتش. لو لم یتمکن من رد العین، اینجام که لم یتمکنه پس قیمت شباد بده. این که قیمت شباد بدن، این اقرار علی نفسه. ایجور جواب دادن از شبهه. ولیکن خب این جوابم مبتنی بر اینه که ما تفکیک بین مدلول مطابقی و التزامی را بپذیریم. یه بحثیه که آیا مدلول التزامی که وجودن توقف داره بر مدلول مطابقی، همه میگن، آیا سقوطن هم تابعه؟ اگر مدلول مطابقی ساقط شد اینم ساقطه، یا نه در حجیت تابع نیست، او ممکنه ساقط باشه حجیتش این باشه. این علل مبنا درسته، این جواب علل مبنا درسته. این جواب نقصش اینه که جواب مبناییه، جواب مبنایی عمومیت نداره. جواب آخری که در این مقام اینه که از شبه جواب بدیم لا مبنائیان، بگیم اقرار العقلا علی انفسهم نافذ. ما جمود بر لفظ بکنیم، اقرار العقلا علی انفسهم نافذ روایت نبوی است، سند نداره، اصلش سیره عقلاست. دلیل بر حجیت اقرار سیره عقلای اقرار العقلا علی انفسهم نافذ نبویه. نبوی یعنی سند نداره دیگه، الا دلیل خاصی بیاد. و سیره عقلا بر اینجا، در اینجا اینه که نه، این یقش میگیره. خودت گفتی، اول گفتی کتاب مال زیده، خب باید بده زید. خودت گفتی، حالا گفتی مال عمره، خب نمیتونی کتاب رو بدی، قیمت شو بده. سیره عقلا بر همینه که این اقرار دوم را نافذ میدونن، یقش میگیرن انسانها را به اقراراتشان مؤاخذه میکنن. بله، اگر یه چیزی هیچ ربطی به این نداره، الان دست زید، خانه زید را آمدن گفت مال عمره، میگم برو پی کارت، مال عمره، ربطی به این نداشته باشه، درسته، اقرار العقلا نمیگیردش. اما اگر ارتباط به این داره، میشه یقشو بگیرن به بدلش، نه، میگن خودت گفتی، اعتراف کردی. اعتراف خیلی مهمه پیش عقلا، حتی در جایی که یقین دارن برخلاف ها مؤاخذش میکنن، ادبش میکنن. که حالا بذار حالا تمامش میکنم. سیره عقلا بر همینه که اقرار دوم را نافذ میدانم. اگر فرض بفرمایید این آقای مقر رفت کتاب را از زید یه جورای خرید، حالا اقرار اولش این بود که مال زید دیگه، یه جوری از او رضایت او جلب کرد، خرید یا بخشید بین، اون دومی که امر بیا بگه خب حالا کتاب آمد هم خود کتاب را بده، براش حق میبینن. اصلا دومی را مهمتر میدانن عقلا از اولی. میگن اون اولی را جای اشتباه، خطا، اعراض فهمید، دوباره اقرار. اصلا نه که دومی نافذ نیست، دومی انفذه، دومی مهمتره. اونجا این که اشتباه کرده اولی را گفت، همین خوز به احدث همینه داستانش. عقلا دومی را اگر مهمتر از اولی ندانن قطعا نافذ می دانن. شاید تحلیلش هم این باشه، ما خواسته بشیم با نبوی هم درستش بکنیم. اقرار العقلا علی انفسهم نافذ، بگیم این در حقیقت اقرار می کند اون کتابه قبل از این که اقرار اول رو بکنم ملک زید بشود، اون کتابی که قبلا دست من بود، اون کتاب قبل از اقرارم مال امره. اون تو چون اقرار کردم دیگه نمیتونم بهش بدم، باید قیمتش بدم. متعلقه این بعید نیست همینطور باشه ها. وقتی اقرار میکنه این کتاب مال زیده، بعد میگه نه این کتاب مال امره، نش به درد نمیخورد، چون نش اقرار علا غیره. نه مال امره، میگیم مال امره کدوم مال امره؟ همونی که قبل از این که از دستش بدهم اون مال امر بود، من اشتباه کردم گفتم مال زیده. اینم اقرار علا نفسه، میشه اینم درستش کرد. حاصل الکلام، بتونیم درست کنیم یا نتونیم درست بکنیم، همونطور که صاحب جواهر تو ذهنش بوده گفته یه اقرار علا نفسه، ذهنیش درست بوده. بتونیم درست بکنیم نتونیم درست بکنیم، در این که اقرار ثانی نافذه، عقلا اخذ میکنن به اقرار ثانی و قیمت را میگیرن ازش، یا مثل اگر مثلیه، در این شکی نداریم. نتیجه اشکال زنده میشه اون وقت که اگر هر دو اینا رسید به شخص ثالث، شما میگید یجوز التصرف خلاف علم اجمالیه. اشکال زنده شد، اشکال اون که میگفت رد از عمل به علم شده محکم شد. حرف صاحب جواهر درسته دیگه، مبنایی نیست. این جواب بهتر از جواب مدلول مطابقی و التزامی، اونا رو بذار کنار. نه، اقرار ثانی به سیره عقلا نافذ است بلا اشکال. تحلیلش هم همینه که این داره اقرار میکنه بر نفسش، چون میگه قبل از این که ملک غیر بشود، همینجور هم ارتکاز بر همین ها، قبل از که بگم مال امر مال زید بود، بگم قبل از این که بگم مال زیده، همون قبلی رو داره اقرار میکنه، نه که حالا که اقرار کردم مال او شد اقرار میکنم مال امره. اینجور نیست که، ارتکاز بر همینه. اگر دوباره اقرار میکنه این مال امر، یعنی همون کتابی که دستم بود، در سلطم بود، هنوز نگفته بودم مال زید، هنوز عزم نگرفته بودن، همون که عزم نگرفته بودن همون مال امره. خب پس تو اقرار کردی، این اقرار نافذه به لحاظ قبل از اون اقرار. به اقرار خودت را، به اقرار اولت، تمکن خودت را از بین بردی، نمیتونی دیگه این را به من بدی، قیمت را به من بده. تعارض میگم به هر دو عمل میکنن عقلا. تعارض چیه؟ بنا شد وقتی میگم مال زیده، ای اقرار نافذه. بگه مال عمر نیست، نافذ نیست که. این مال عمر نیست که، نافذ نیست که، اقرار در حق غیره. خب این همین طوره. بذار تمامش بکنم. امروز میخوام این دو تا فرد تمام بشه. اینه که شبهه زنده شد. جواب از اون اصل شبهه، یعنی شبهه، کلمه شبهه خوب نبود گفتیم. اون اشکال زنده شد که رد شدیم از عمل به علم. جواب اساسی هم اینه که فتوای علمای این. علما گفتن که اگر دوباره اقرار کرد باید مثل یا قیمت را به دومی بده. میگیم تا اینجا که خلاف علم نیست. شما میگی یک ثالثی اگر آمد هر دو را گرفت، اون ثالث میتونه در هر دو تصرف کنم. میگیم اولا معلوم نیست علما او را اجازه داده باشند. علما این مقدار گفتن که اقرار دوم هم نافذه، مؤاخذه میشود. حالا یادم رفت را بگم حکم اونا اثری نداره. حالا عرض بکنم، اما این که برای شخص ثالث میتونه در هر دو تصرف کنه، علما که اینو گفتن اولا. ثانیاً اگر گفتن اشتباه کردن. آیه و روایت نداره که ما قبول کنیم رد کرده از عمل. نه، ما میگیم قواعد اصول را باید مراعات بکنید. شخص ثالث نمیتونه در هر دو نوع تصرف کنه. کی گفته شخص ثالث میتونه در هر دو نوع تصرف کنه؟ نه، نمیتونه. شما میگید رد شده. میگید دلیلتون چیه؟ دلیلتون فتوای علما یا فتوای علما اولا اینجا رو نمیگیره. ثانیاً بگیره میگیم اشتباه کردن. بله، حکم حاکم مسلمه. اینا حکم کردن، رفتن پیش حاکم، حاکم حکم میکند این عین مال او، بدل مال اون. حکم حاکم مشکلی نداره. و حاکم علم داره که یکی از اینا خلاف دیگه، میگیم عیب نداره. اونی که در باب قضا لازم است واقع نیست. یقین داره این قاضی ها که حکمهایی را که میکنن بعضنش خلاف واقع، اما قاضی درست حسابی همونا حق و حقدار نمیرسه. حق و حقدار مال زمان ظهور امام زمان علیه السلام و السلام. ما الان مأموریم به قضا طبق قواعد، البینة على المدعی و الیمین على من انکر. به حقش برسه یا نرسه مهم نیست. خب اینجا اقرارم یکی از قواعد دیگه، طبق اقرارش اگر کسی بگوید حاکم نمیتونه حاکم بکنه طبق اقرار، فوقش در جایی که علم تفصیلی برخلاف داره لا بحثه، اما در جایی که علم اجمالی داره حاکم حکم میکنه. کار حاکم رفع خصومته، نه که حق به حقدار برسه. سن هدف از قضا رفع خصومته، صلح برقرار کردنه. میخوام به حقش برسه یا نرسه. اینه که به این امر میکنه، به این امرش که عیب نداره، به این امر میکنه حاکمم، عین رو بده به اون و به این امر میکنه قیمت رو بده به اون. میگم در اقرار معلوم نیست، حالا اونش میگم اگر اونا بحث قضا دیگه، حاکم میتونه بین حکم بکنه، چطور اصلا میتونه بین حکم، ولایت داره دیگه، حکم بکنه از پول خودش بده به یک کسی که حقش نیست. اینجا هم همینطوره، اینجا یکیشون حقشون نیست، حاکم به خاطر میزان قضا محقق است حکم میکند. خودت اقرار کردی دیگه میزان قضا محقق است، عین رو بده به اون، قیمت را هم بده به این، طبقه ولو این که یه حقی از بین میرود برود. ها اگر علم تفصیلی میگم اونجاش گیر داره، علم اینجا علم اجمالیه. هازا تمام الکلام در این فرع که رد از عمل به علم در اینجا لازم نمیاد. حق نداره بگیره، اقرار العقلاء لانفسهم نافذ باشه، رفت در غنه دیگه بحثای دیگه ای ولشون اینا رو. این اصلا وقتی قاضی حکم کرد حکمش نافذ، اولو الان یقین داره اشتباهی ها، حالا قبل از حکم آنان ولشون، ما اقرار العقلاء رو داریم حکم قاضی صحبت کنیم. بگذاریم حالا اونا باز یک توجیهاتیه دیگه، فوقش اینه که میگیم شارع مقدس اجازه داده که به خاطر اینکه حفظ نظام بشود، اختلال نظام بشود، شارع مقدس اجازه داده که این شخص در یکی از اینها که در ملک غیر تصرف میکنه اجازه تصرف داده، اینه میشه. خب بگذاریم. و اما فر آخر، میخوام یه مسئله مهمتری را بیان بکنیم. فر آخر اینه که در شبهات غیر محصوره، بلکه در شبهات محصوره گفتن که میتونیم مخالفت علم بکنیم، با اینکه علم اجمالی داریم به ثبوت تکلیف، گفتن همه اطراف را میتونیم مرتکب بشویم در غیر محصوره، بلکه در محصورم فی الجمله. خب این فتوای علما، بعض علما به مخالفت علم اثبات میکنه که در شریعت رد از علم شده است. خب این فرع واضع البطلانه، اما در شبه محصوره میگیم نه، در شبه معلوم حقه خونساری یه چیزی فرموده که علم اجمالی منجز نیست، اشتباه کرده. نه در شبه محصوره مخالفت علم جایز نیست. اما شبه غیر محصوره این محل کلامه. شبه غیر محصوره هم خیلی ها میگن که فرقی با محصوره نمی کنه، مخالفت علم جایز نیست، منتها رو ما به حد حرج میرسه، اضطرار میرسه، وقت به قول مرحوم آخون حکم از فعلیت میفته، اصلا دیگه علم به حکم فعلی نداریم، نه که علم داریم به حکم فعلی میتونیم مخالفتش بکنیم. نه، در شبهه محصوره علم داریم به حکم فعلی مخالفت جایز نیست، در غیر محصوره مخالفت جایزه اما علم به حکم فعلی نداریم. و تتمت الکلام در بحث علم اجمالی که اونجا خواهد آمد، هازا تمام الکلام در فروعی که توهم شده بود در بعضی از فروعی که توهم شده بود در اونجا رد از علم شده که مرحوم صاحب جار گفته فروع کثیره ایه. اینا عده از اون فروعه، شما از این عده اون عده دیگر را هم دیگه قیاس کن و حلش بکن. مطلبی که اینجا باید تذکر بدیم اینه که مرحوم شیخ انصاری این فروع رو در بحث علم اجمالی مطرح کرده، همین بحثی که میخواییم شروع بکنیم فردا، وارد بحث علم اجمالی شده، مقدمتا گفته فروعی که علم اجمالی در اونجا منجز نیست، ولی آخرش که نتیجه گرفته علم تفصیلی رو نتیجه گرفته، گفته پس در این فروع اذن در مخالفت علم تفصیلی داده نشده. صدر کرامش آورده در بحث علم اجمالی، نتیجه آخرش علم تفصیلیه. و شما هم دیدید که در اینها خیلی جاش علم تفصیلی بود. اصلا مشکل علم تفصیلیه، علم اجمالی اون چنان اشکالی نداره. مشکل این فروع رد از علم تفصیلیه. اجمالیش هم گاهی هست بود میگفتیم، ولی عمده اونه. لذا طرح این بحث از قبل مرحوم شیخ انصاری در بحث علم اجمالی نادرسته. اما بهتر کلام مرحوم آخونده. مرحوم آخون بعد از این که راجع به اخباری ها میگه که اونها حجیت علم را، علم تفصیلی قبل از بحث علم اجمالی، میگه اخباریا حجیت علم تفصیلی را منکر نیستن. عبارتاش میاره، میگه اونا قاعده ملازمه را منکرن، اونا حصول علم را منکرن، برخلاف شیخ انصاری دیگه. شیخ انصاری به اخباری نسبت داد که اونها منکر حجت علمن از غیر کتاب سنت. آخون میگه نه بابای بدیهیه، اینطور نگفتن اونها. اونها گفتن که اصلا علم حاصل نمیشه. یه اختلاف بین آخون و شیخ در این باب هست. بله که ما گفتیم دو جور عبارات که یه جور صحبت نکردن، چند جور صحبت کردن. بعض عبارتاشون اینه که علم حاصل نمیشه از غیر کتاب سنت، بعض عبارتاشون اینه که علم حجیت نداره. نه خوشبین نباید خوشبین بود بینا، جماعت اونچنان فکری نداره که یک جور صحبت بکنن. خب این گذشت، آقای خویم همینجور فرمونده، بعد و ما هم گفتن درسته. مرحوم آقای خویم گفته عباراتشون مختلفه، شیخ او عبارت دیده اوجور گفته، آخون او عبارت دیده، ولی همه رو جمع کنیم میبینیم نه، دو جور صحبت کردن. بعضی هاشون میگن که علم حاصل نمیشه، بعضی هاشون میگن که علمش به درد نمیخوره. مرحوم آخون اشاره کرده به این فروع، مفصل وارد بحث نشده، اشاره کرده ولی در تتمه بحث با اخباریا در جاش گفته، این بهتره. مرحوم آخون بعد از این که میگه اخباریا من از حجیت قطع نکردن، نتیجه میگیره، میگه والحاصل قطع از هر سببی باشد، از هر کسی باشه، به هر چیزی باشه، اون منجزون معذرون، حجیت ذاتی قطع قابل انفکاک نیست. بعد میگه اگر از فمایظهر رو در بعضی از فروع فقهیه اشاره میکنه اینا، اونی که از در بعضی فروع فقهیه ظاهر میشود که ما را ردع کردن از عمل به قطع، اونجا حکم فعلیت نداره. آخون قبول کرده که ما ردع شدیم در بعضی از فروع از عمل به قطع، ولی میگه مقطوعون به فعلی نیست. بابا قطع به حکم فعلی حجته، قطع به حکم فعلی منجزه و معذره، در اون فروع حکم فعلیت نداره. خب زهر به ما سبق که حرف مرموها خوندم همینجور گفته، نرفته اینا را دونه دونه بحث کنه، نه، در تمام فروع حکم فعلیه. از فعلیت اصلا حکم از فعلیت بیفته در یک موردی، اینا ربط به فقه نداره. حکم از فعلیت بیفته، یقین پیدا کردیم حکم از فعلیت بیفته، اینا گفتنی نیست. مرحوم آخون همین، این یک از اختصاصات مرحوم آخون دیگه، حکم انشایی حکم فعلی اینه که نه، اونا رو گفت به اونجا اشاره کردیم، هیچ حکم از فعلیت نیفتاده در هیچ کدام از این فروع، و رد از عمل به قطع محقق نشده، اصلا اون مقدمه. اصلا اگر جام داشته باشه بگیم حکم از فعلیت افتاده، نوبت به اون نمیرسه، چون اصلا رد از عمل به قطع اتفاق نیفتاده تا این که شما بگیم که حکمش فعلیت نداره. اولا اصلا ردی محقق نشده آقای آخون، ثانیا اگر ردی محقق شده باشه، حکم از فعلیت افتاده حرف بی اساسی. مرحوم شیخ انصاری که فروع را آورده و در جاش نیاورده، سه تا جواب داده از این فروع، سه تا جواب داده، بنام مجموعی دونه دونه بحث نکرده، آورده فروع را، اینایی که گفتیم هنوز علاوه از این را هم آورده، نمیدونم مسئله قول و سالس را آورده، گفته هنوز فروع دیگه محض راست میگه. مرحوم شیخ انصاری که این فروع را اول همه را متعرض شده، بعد سه تا جواب آورده، گفته که این فروع با یکی از این جوابا حل و رد از عمل به علم تفصیلی در این فروع محقق نشده. این حق، این روش درستر از حرف آخون. شیخ آمده میگه رد اصلا محقق نشد در اینا. چجوری؟ سه تا جواب داده. جواب اول گفته ممکنه ما بگیم در این موارد، ولو فل جمله، این جواباش هر کدام مال همه نیست، ممکن یه جواب اولش ممکنه مال سه چهار تا فرع باشه، او یکیش مال، ولی بالاخره از همه جواب داده. گفته مثلا ممکنه ما بگیم علم تفصیلی شرط در بعضی از این فروع، مثلا بگیم آقا علم تفصیلی به جنابت این مبطل نمازه، اصلا تسلیم کرده، بگیم علم تفصیلی در موضوع اخذ شده در این فروع، علم تفصیلی داری مال مردمه حرامه، یه چیزی که میخواسته تکثیر جواب بکنه، قطعا باطل. این در هیچ کدام از این فروع علم تفصیلی دخیل در موضوع نیست. این جواب اولشه که ما در هیچ کدام از اینا علم تفصیل نگفتیم، موضوع معنام نداره. شارع مقدس علم تفصیلی رو در موضوعات واقعیه، یعنی علم بیاری یا نیاری، حکم رو موضوعات آمده. جنوب لا یسلی، که اگر یقین تفصیلی داری به جنابت نجس حرامه، نه اینکه اگر علم تفصیلی داری به نجس حرام، با اینا گفتنی نیست، اون ربط به فقه نداره. جواب اولش رها کنیم، مهم جواب دوم و سوم تمامشون این حیفه دیگه، میخوام فردا. در جواب دوم گفته ممکنه ما بگیم که اما حرف دیروز یه مقداری رو بیان میکنم به خاطر حرف دیروزه. ممکنه در بعضی از اینها بگیم که حکم ظاهری موضوع حکم واقعیه. ما بعضی ها همیز رو گفتیم دیگه. وقت به جماعت مثال زده گفته ممکنه ما بگیم صحت ظاهریه در نماز امام موضوع بر صحت واقعیه نماز مأموم. بعضی جاها میشه گفت ها ملکیت ظاهریه موضوع باشه برای ملکیت واقعیه، نه ایرا شیخ حمیدان نمی کنه. فی الجمله میگه یکی از راه های حلی بوده قبلا دیگه، میگفتی ملکیت ظاهری او موضوع برای ملکیت، نه بعیده. ولی در نماز جماعت نه، حرفش درسته. صحت ظاهریه نماز امام موضوع برای صحت واقعیه شما. تا ایجور شد اصالت صحه بلا معارض جاری می شود، استصحاب عدم جنابت معارض نداره. اما حرف که ما دیروز می گفتیم، مرحوم شیخ انصاری همون حرف را در جواب دومش گفته است، حکم ظاهری امام که ما حکم ظاهری داریم برای نماز امام ها، ما اصالت صحه داریم، ما استصحاب عدم جنابتش داریم، موضوع برای صحت نماز مای مأموم واقعا. گفته درسته، مشکلی ندارد. جواب سومم آمده گفته که ممکنه که ما بگیم علم تفصیلی در این جاها محقق نمیشه. مثلا در بعضی جاها صلح قهری بگیم، مثل ودعی، همون جوابی که گفتیم. انفساخ بگیم مثل سمن مسمن. گفته که اصلا علم تفصیلی منعقد نمیشه که ما ردع شده باشیم. به همین بیاناتی که تفصیلش در اون فروع سابقه، نه حالا عرض میکنم، یک کلیه کم صبر بکنید، به حیث که اگر یک جایی هم که علم تفصیلی شما احساس کردی، میگیم اونجا حکم نیست. مثل همی که علم امروز میگفتیم دیگه، شما اگر علم تفصیلی پیدا کردی که کتاب را با قیمتش بدی یک جاریه بخری، گفته خب این میگم نمیتونی دیگه. اگر این یه جای علم تفصیلی پیدا شد، میگیم اون حکم اونجا رو نمیگیره اصلا. درست گفته دیگه، یا علم تفصیلی نیست، یا اگر به علم تفصیلی منتهی شد حکمش اونجا نیست. و همه اون جوابایی که در این جواب دوم و سوم، به همه اون جوابهایی که در دونه دونه این فروع دیگران گفتن، مرحوم شیخ انصاری اشاره کرده، بعد نتیجه گرفته که پس در هیچ کدام از این فروع رد از عمل به علم تفصیلی نشده است. نتیجهش علم تفصیلیه، ولی در بحث علم اجمالی آورده. نتیجه گرفته که در این فروع رد از عمل به علم تفصیلی نشده. ما همینجا یک کلمه اضافه میکنیم، ما میگیم فعلم از این تفصیلات، از این اجوبه که در هیچ کدام از این فروع رد نشده ایم، لا عن العلم عن العمل بالعلم تفصیلی ولا عن العمل بالعلم الاجمالی. چطور شده شیخ دستش لرزیده علم اجمالی رو جرأت نکرده بیاره؟ نفهمیدیم. نه، در هیچ کدام از این فروع نه رد شدیم از علم تفصیلی، نه رد شدیم از علم اجمالی. نه علم اجمالی منجز ها، نه علم اجمالی به درد خور. اگر این حرف، اگر یک جایی دیدیم که با علم تفصیلی ما جور در نیامد، میگفتیم حکم اینجور نمیگیره. اگر یه جایی دیدیم با علم اجمالی ما جور در نمیاد، میگفتیم حکم اینجور نمیگیره. بلا فرقن فحصل فی آخر شوت، میگیم فروع کثیره‌ای در فقه هست، کمونطور که صاحب جواهر ادعا کرده، فروع کثیره‌ای در فقه هست که توهم شده است. در اون فروع کثیره ما ردع شده ایم از عمل به علم اجمالا بلکه تفصیلا، ولیکن با تدقیق نظر در دونه دونه اون فروع انقدح و ظهره که ما لا اقلش نگی ثابت نشد، در هیچ موردی ثابت نشد که ما را ردع کرده باشند از عمل به علم اجمالی فضلاً عن علم تفصیلی. قضاوت گفتیم اصلا مخالفت علم نمی کنه که، بابا مخالفت علم، مخالفت علمی نمی کنه که. خب مخالفت با مخالفت علم یعنی امتثال یک تکلیف را نکنه، او تکلیفش همینه که حکم رو بکنه کرد، تمام. مخالفت علم یعنی یک چیزی واجبه علم دارم به وجوبش عمل نکنم، یه چیزی حرامه علم دارم طبقش عمل. این معنی مخالفت علمه، نه که حکم بر خلاف علمش. حکم بر خلاف علمش مخالفت علمیست که طبق وظیفش عمل کرده. حکم بر خلاف علمش مخالفت شرع نیست. ما دنبال این هستیم یک جایی علم پیدا کردیم به ثبوت حکم شارع، شارع گفته که مخالفت کن، میتونی مخالفت بکنی. نه، ما هیچ جا در شریعت ما نداریم موردی که علم پیدا کنیم اجمالا یا تفصیلا به ثبوت الحکم علی عهدتنا و شرع گفته باشد ولش کن، عمل نکن، اشتغالت ملاحظه نکن. ما نداریم در شریعت. هذا تمام الكلام در امر خامس، امر سادس فی علم الاجمالی. فردا انشاءالله مطالبه فرمایید، علم اجمالی بحث خواهیم کرد.